أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. در ضمن احتجاج بر توحید حق و یادآوری نعم، بهترین نعمت که مسئله حیات است اول مطرح فرمود، بعد نعمت‌های ظاهره و باطنی که در نظام هستی برای انسان‌ها خلق شدند اونها را هم تذکر می‌دهد که هم توحید باشد و هم تهذیب، یعنی هم انسان را موحد بار بیاورد و هم انسان را مهذب، اما موحد بار بیاورد برای اینکه همه اینها آیات الهی هستند و همه اینها نشانه حق هستند و غیر از خدا احدی نیست که خالق و مدبر باشد، و اما مهذب بار بیاورد برای اینکه همه اینها برای انسانن، انسان برای هیچ یک از اینها نیست. یعنی اگر انسان تلاش و کوشش کند که یکی از اینها را به دست بیاورد، خود را هدر داده است، اون سرمایه را باخت، چون همه اون چی که در آسمان و زمین است برای انسان است. انسان برای هیچ یک از موجودات ارضی و سماوی نیست، فقط برای عبادت است. اما مطلب اول که در ردیف نعم الهی مسئله تسخیر اون چی در زمین و آسمان است ذکر شده است، برای اینکه فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که در آفرینش هست خدای سبحان خلق کرده است. همونطوری که حیات و ممات شما به دست خداست، آفرینش موجودات دیگر هم به دست خداست. او خلق کرد و هدف اون آفرینش اونا هم این است که مسخر شما باشد. و منظور از ما فی الارض یعنی ارض و اون چه که در ارض است، خواه اون چه که در روی زمین است و اون چه که در دل زمین است. این خلق لکم ما فی الارض جمیعا را در آیات دیگر به طور تفصیل بیان کرد، هم مسئله دریا را بیان کرد، هم مسئله کوها را بیان کرد، هم مسئله دامها و گیاهانی که روی خاک زندگی میکنن اونها را یکی پس از دیگری تشریح داد که اونها تفصیل این اجمال است. فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هم بهره معنوی می توانید ببرید که اینها آیات الهی هستند، هم بهره مادی می توانید ببرید که وسایل رفاهی را از اینها از این راه تحصیل کنید. اگر کسی با مشاهده آیات ارضی پی به خدای سبحان برد، این در حقیقت بهترین بهره را از زمین برده است. ممکن است بهره های مادی از گیاهان و دامها و امثال ذلک نداشته باشد، اما بهترین بهره را یک انسان موحد با مطالعه آیات الهی میبرد. پس این چنین نیست که خلق لکم ما فی الارض فقط ناظر بهره های مادی باشد، که اگر یک کسی گوسفند نداشت و از دام استفاده نکرد مشمول این آیه نباشد، بلکه از هر چه که در روی زمین است انسان بهره توحیدی ببرد، در حقیقت به مقصد رسیده است، بهرمند شده است. این خلق لکم ما فی الارض هم ناظر به منافع معنوی است، هم ناظر به منافع مادی. لذا هم خدای سبحان اینها را به عنوان آیات ذکر می کند، هم به عنوان مواد اولیه برای تأمین رفاه انسان ها. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد می پردازند به آفرینش آسمان. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. از این که فرمود بعد به آسمان پرداخت، یه مسئله این است که آسمان قبل از زمین است یا زمین قبل از آسمان است، یا آسمان را خدا قبلا خلق کرد بعد به ده بول عرض پرداخت، نه خلق العرض، چون خلق العرض قبل از سماست، که این علاهده باید بحث بشود. یک بحث در این است که آفرینش آسمان ها هم برای منفعت انسان هست. چون این آیه در سیاق شمارش اموری است که خدای سبحان مسخر انسان کرد و برای انسان خلق کرد. آیه در این سیاق نیست که آیات الهی را شماره کند. آیه در این سیاق است که نعم الهی را شماره کند. که اینها نعمت هایی هستند خدا آفرید و برای شما خلق کرد. از این که فرمود ثم استوى الی السماء فسواهن، یعنی بعد از اینکه نعمت های ارضی را برای شما خلق کرد، نعمت های سمایی را هم باز برای شما خلق کرده است. پس آسمان ها مسخر شمایند. چین که این بخش دوم را هم در آیات دیگر تفصیل داد، فرمود به اینکه آسمان را مسخر شما قرار داد، شمس و قمر را مسخر شما قرار داد. این آیات تسخیر به این معناست که شمس و قمر و سایر موجودات سمایی را مسخر شما قرار داد. شما می توانید بر اونها مسلط باشید، نه اینکه اینها را مسخر خود قرار داد. مسخر خدا هستند، حرفی در اون نیست، چون که انسان هم مسخر خداست. اما در ردیف نعم که می شمارد، می فهمد آسمون ها را و زمین را مسخر شما قرار داد، برای شما مسخر کرد، یعنی در تحت تسخیر شما قرار داد. پس ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، یعنی آسمان های هفتگانه برای انسانند، چه اینکه زمین برای انسان است. بنابراین اگر کسی خود را به آسمان بفروشد، بر فرض همه منظومه های شمسی را به او بدهند، باز خود را ارزان فروخت و خسارت دیده است. یک انسانی که مادی می اندیشد، خدای سبحان به او می فرماید به این که شما که مادی می اندیشید و از روح و عظمت روح سهمی ندارید، آسمان ها بزرگتر از شما، خلقت آسمان ها از شما نیرومندتر است، اونها از شما بزرگترند. انتم اشد خلقن همه سماو بناها. اما یه انسانی که الهی می اندیشد، به این انسان می فرماید تو یک کاری می توانی بکنی که آسمان ها از اون کار عاجزند. اون همون آیه پایانی سوره احزاب است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملها و اشفقن منها فحملها الانسان. پس یک انسان مادی داریم که این فقط در محدوده بدن و جسم می اندیشد. خدا می فرماید تو که در محدوده بدن می اندیشی، آسمان از تو بزرگتر است، ما او رو خلق کردیم. انتم اشد خلقن ام السماء بناها. و اون که متبخترانه راه می رود، به او می گویند انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. نه اون قدرت رو داری که زمین رو بشکافی، نه از در سرفرازی اون قدرت داری که از کوها گردن فرازتر باشی. با انسان مادی قرآن این چنین برخورد میکند، میگه کوه از تو بزرگتر است، زمین از تو بزرگتر است، آسمان از تو بزرگتر است، ماننده. اما با انسان الهی برخورد قرآن کریم این است، میگه تو از آسمان ها بزرگتری، تو از زمین بزرگتری، تو از کوه ها بزرگتری، زیرا تو حقیقتی را تحمل کردی که هیچ یک از این سماوات و جبال و عرض توان حمل او را ندارند. پس انسان منهای معارف از کوه و در و دشت پایین تر است. انسان به علاوه معارف دینی و همون اعتقاد از همه آسمان ها و زمین بالاتر است. این چنین نیست که برای انسان مادی خدا اون ارزش را قائل شده باشد. برای انسانی که مادی فکر می کند، با یک لحنهای آمرانه یا آمیخته با توبیخ به او می گویند تو هرچه متبخترانه حرکت کنی، نه اون قدرت را داری که زمین را بشکافی و نه اون قدرت را داری که از سلسله جبال بالاتر بروی. انکه لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. یا انتم اشد خلقن همه سما بناها. و اما انسانی که الهی می اندیشد، می فرماد که تو از همه آسمان ها بالاتری، از همه زمین ها بالاتری، برای اینکه تو قدرت حمل امانت را داری و اونها این کار را قدرتی را ندارن و عبای اون هم نظیر عبای شیطان نیست که عبای استکباری باشد، عبای اشفاقی است. عبای استکباری را قرآن محکوم میکند و مذمت میکند، چون شیطان میتوانست سجده کند و سجده نکرد، عبا واستکبره، لذا مرجوم شد. اما عبای سماوات و ارض و جبال را قرآن عبای اشفاقی میداند و به سماوات و ارض ترحم میکند بگد ابین یحملها و اشفق نمینها، مقدورشون نبود، به زحمت می افتادن. لذا با یک دید ترحمی این آیه به آسمان ها و زمین نگاه می کند، در این حال که با انسان از راه تکریم سخن می گوید، می گوید فحمله الانسان. پس این چنین نیست که انسان منهای معنویت از کوها بالا باشد، و اون چنان هم نیست که انسان به علاوه معنویات آسمان ها از او بالاتر باشد. هر چه در آسمان هست، آسمان ها و زمین و اون چه در زمین است، اینا همه مسخر انسان متعالی هست و خدای سبحان اینها را برای انسان مسخر کرده است. مسخر کرده است یعنی راه تسخیر را به انسان نشون داد، یعنی به انسان قدرت به انسان قدرت داد که آسمان ها را مسخر کند، مهار اونها را به دست بیاورد، زمام آسمان ها را به دست بیاورد. یک وقت خدا می فرماد من اینها را رام کردم شما بهره بگیری. این یک مرحله از کمال انسانی است. یک وقت به انسانها می فرماد من اینها را مسخر شما کردم شما زمام اینها را به دست بگیری. این مهم است. این چه این است که اگر یه وقتی سفینه ها رفتن و این کرات را مسخر کردن، دور از نظام آفرینش باشد. خدا فرمود من زمام اینها را به دست شما دادم، شما دست دراز کنید بگیرید، من مسخر کردم. یعنی طور اینها را آفریدم که شما می توانید زمامدار آسمان ها باشید، زمامدار زمین باشید به مانند آن. چرا؟ اونم همین طور است. بله، انسان می تواند همین که نظام را می تواند بشناسد و بر اساس نظام حرکت صحیح بکند، زمام لیل و نهار به دست اوست. تسخیر یعنی الان کوه مسخر انسان است یا نه؟ نه، کوه مسخر انسان است یا نه؟ همون طوری که کوه مسخر است، زمین مسخر است، دریا مسخر است، منظومه شمسی هم به شرح زد. به وسیله رفتن سفینه ها انسان بر اجرام مسلط است. چطور میتواند بر کوها مسلط باشد، دل کوه را بشکافد، تونل درست کند، او را تسطیح کند، دره را هموار کند، سراسر این نظام را زمامش را به دست بگیرد؟ اونجا هم همینطور است. یعنی نه، اون که فایده است. این که فرمود تسخیر یعنی برید زمامش را به دست بگیرید. و قبل از ساختن کشتی دریاها مسخر بود، مسخر بالقوه را بود، مسخر بالفعل کرد. انسان کشتی دریا شکن ساخت، بر او مسخر می شود به عمق دریا را فرمود من دریا را با شما مسخر کردم، سینه دریا را با کشتی می شکافید، از اعماق دریا هم گوهر به دست می آورید و از وسط دریا هم و از سینه دریا ماهی تراهم می کنید. همه اینها را هم برشمرد، فرمود من زمام اینها را دادم به دست شما، دست دراز کنید بگیرید. این چنین نیست که شما ساکت باشید، من این نظام را طوری میگردانم که به نفع شما باشد. اون خلق لکم ما فی الارض است، نه سخر لکم. سخر لکم یا جعلکم مسخرا، جعله مسخرا لکم. حالا یا وحی است یا قرآن است یا ولایت است یا دین است، همه اینها مصادیق اون حقیقت کلی است. چون روح مجرد می طلبد. اینها حقایقی نیست که بار سنگین باشد که کوه بتوند هم بکند. یک روح مجرد می خواهد کنار هم بکند. اون به لحاظ اکثری است. فهمل هل انسان نو کان ظلومن جهولا. این ظلومن جهولا به تعبیر سیدن استاد رضوان الله عدم ملکه است. چون به کوها نمیگن ظلوم جهول، چون شأنیت عدل و علم در اونها نیست. یه موجودی که شأنیت عدل و علم دارد اگر عادل و عالم نبود ذلوب جهول است. بر یک موجودی که شأنیت عدل و علم دارد امانت را عرضه می کنند و اگر عدل و علم را داشت می شود به عدل و علم رسید می شود عالم عادل و اگر نداشت می شود ظلوم جهول. کوها ظلوم جهول نیستند چون شأنیت علم و عدل را ندارند. آنی که شأنیت علم و عدل را دارد روح مجرد است و در کوها و آسمون ها این چنین نیست. این را در سوره 8 مشخص کرده است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یعنی در تعظیم قرآن همین بس که اگر ما قرآن را بر کوه نازل بکنیم این متصدع می شود، به صدا مبتلا می شود. صدا یعنی سردرد، یعنی تفرق. یه مطلب سنگین رو وقتی برای کسی عرضه کردن اون متصدع می شود، سرش درد میاد، یعنی نمیتواند حمل کند این بار را. این در حد مسهل هست. اضافه همون تلک الامثال نزده به حال ناس لعله هم میتفکرون. خلاصه کوه قدرت فهم قرآن را ندارد، این انسان است که میفهمد. بنابراین اصل این که آسمان و زمین را خدا برای انسان خلق کرده است یک مطلب است، و اصل این که انسان را هشدار میدهد که شما میتوانید زمام آسمان ها و زمین را به دست بگیرید، برید این کار را بکنید، این دو مطلب است. مطلب سوم اینه که اگر خودتون رو به آسمون ها فروختید خسارت کردید، فضل از اینکه به اوهام جزئی بفروشید. اگر کسی خود را به آفتاب فروخت ضرر کرد، چه رسد به یک وهم. در همون بیانی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، فرمود اگر آفتاب دست راست من، ماه و دست چپ من بگذارم، من دست از هدف بر نمی‌دارم. انسان این چنین نیست که بگوین شما دست از عقیدت بردار، من آفتاب رو به شما میدم، بازم خسارت میبیند. اگر همه کهکشان ها رو به انسان بدن باز خسارت میبیند، چون انسان یه موجودی است همونطور که در بحث قبل گذشت، از طرف آینده به ابد مرتبط است و یک حیات جاودانه ابدی را که انسان به یک شمسی که در آینده نزدیک یا دور گرفتار تکویر میشود در شمس و کفرت نمیفروشد که. اگر خود را به قمر و شمس بفروشد باز خسارت کرده دیده است. فرمود همه اینها برای شما مسخرند، منتها اینها را یکی پس از دیگری توضیح میدهد، تفصیلا ذکر میکند. اصل اون چی که در آیه محل بحث است تقریبا میتواند موازی آیه سوره فصلت باشد. در سوره فصلت این چنین آمده است، آیه نهم تا یازده سوره فصلت این است: قل اینکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء و هی دخان و فقار لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماوین امرها و زین السماء الدنیا به مصابیح و حفظ ذلک تقدیر العزیز العلیم. همه اینها را به عنوان نعم میشمارد. در صدر این بحث میفرماید که آیا کفر میورزید به خدایی که این کارها رسبت به شما کرده است؟ به شما حیات داد و همه نظام را مسخر شما کرد. منتها تفصیلا بیان فرمود، فرمود کوها را به منزله رواسی و میخهای زمین قرار داد که اونها را از نوسان و استراب حفظ کرد و در دل کوه هم برکتهای فراوان به نام معدن قرار داد و مواد غذای شما را در طی فصول چهارگانه تنظیم کرده است که قدر اقوات ها فی اربعه ایام. ظاهرا این اربعه ایام ناظر به فصول چهارگانه است، نظیر اون سته ایام نیست. بعد می‌فرماید به این که به جریان آسمان‌ها پرداخت، ثم استوى الى السماء که بحث دیگری است که آیا آسمان قبل از زمین بود، بعد از زمین بود، یا اصل زمین قبل از آسمان خلق شد و ده ول عرض بعد از تسویه آسمان خلق شد که فرمود و الارض بعد ذلک دهها. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 32 بعضی از نعم را این چنین می شمارد، می فرماید من که الله الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. صدر دلالت بر تسخیر ندارد، اما ذیل دلالت دارد که کشتیرانی را مسخر شما کرد، یعنی دریا را از این جهت تحت تسخیر شما قرار داد که بتوانید سوار دریا بشوید، هم از ماهیای دریا استفاده کنید و هم از گوهرهای دل دریا. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. شما چجور بر زمین مسلطی؟ همینجور میتوانید بر آسمان، بر شمس و قمر مسلط باشید. این چنین نیست که راه رفتن به کره شمس بسته باشد، این چنین نیست راه رفتن به کره قمر بسته باشد، و این چنین نیست معنای تسخیر این باشد که شما آرام باشید و شمس و قمر حرکت میکند و لیل و نهار شما را تنظیم میکند. این تسخیر نیست. سخر لکم یعنی جعلهم یا جعلها مسخرات لکم، تسخیرش کنی، زمامشو به دست شما داد. نه اینکه زمام اینها به دست خداست، زمام این زمام همه به دست خداست. و در سوره فصلت هم فرمود به اینکه ما با آسمان زمین گفتیم بیایید، خواهونا خواه بیایید، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اونا عرض کردن ما همانند دیگر موجودات با تو و رغبت میاییم، نگفتن قالتا اتینا طائعین، با تثنیه ذکر نکردن، قالتا اتینا طائعین، یعنی در جمع سایر عبادت کننده ها و اهل تو و رغبت ما هم در بین این غافلات در حضور شما ایم. این نسبت به خدای سبحان، اما همین خدای سبحان فرمود من اینا را مسخر شما کردم، همونطوری که زمین را مسخر کردم، فمشو فی مناکبها، رو دوش زمین سوار بشید و روزی در بیارید. درباره دریا هم همچین است، درباره سماوات هم این چنین است، اینا مسخرات هم برای انسان.
با این بس اگر بنا باشه منظور از تفسیر آسمان و آفتاب و ماه تفسیر زمین باشه، هم چیزی نشده، به امکانات هم عمل نشده و این با بیان قرآن ملاقات داره، چون الان بگه مسخر میگردم
ما نه از گذشته با خبریم و نه از آینده، از اینکه انسان‌های قبلا بودن و از آسمان‌ها استفاده می‌کردن یا نه اطلاعی نداریم. ما از گذشته انسان‌ها خبر نداریم، شاید انسان‌های مترقی بودن، چون روایات دارد قبل از این آدم آدمی بود و ما در جزء اون هزارمین آدمیم، خلاصه یا چندمین عالمی. ادواری را این جهان پشت سر گذاشت و عوالی برم در پیش دارد و هر لحظه انسان را تشویق میکند، اینکه زمین برای شما مسخر است، آسمان برای شما مسخر است. ما نه از آینده با خبریم که کی بر کرات مسلط میشود، نه از گذشته مستحضریم. یعنی جعلها مسخرات لکم، یعنی زمامش رو در دست شما قرار دادن، برید بگیرید، یعنی برید زمامش رو بگیرید. و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار، اینا رو برای شما مسخر قرار داد. پس انسان این قدرت را دارد که بر همه اینها چیره بشه. اینها هم برای منافع انسانند یک، و هم انسان قدرت تسخیر بر اینها را دارد دو. پس هرگز انسان برای اینها خلق نشد، انسان برای این خلق نشد که مالک زمین یا مالک شمس و قمر بشود، و اگر انسانی خود را به یکی از این کرات فروخت خسارت کرده دیده. در سوره نحل بعضی از منافع جزئی را هم بیان فرمود، در آیه پنجم و ششم و هفتم تا هشتم می فرماید والانعام خلقها لکم فیها دفع، وسائل گرمی پشم به مانند آن را از دامها تهیه می کنید و منافعی را خدا از دامها برای شما خلق قرار داد، و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. در بامداد و شامگاه که در رمه سرا این گوسفندا را به چراگاه می‌فرستند، یا از شامگاه که می شود اینا از چراگاه برمیگردن، اون منظره زیبایی که برای رمدار هست در این آیه طرح شده است. فهمت ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. اون وقت که شامگاه که اینها را برمیگردانید از چراگاه و بامداد که اینها را به چراگاه اعزام میکنید. و تحمل و اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. وسائل بار شما را اینا میبرند که ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه و یخلق و ما لا تعلمون. اینا همه را مسخر شما قرار داد. در مثل زمین، مثل کره ارض می شود رفت و همون طوری که از کره ارض استفاده میکنن این چین است. انسان اولی فکر نمیکرد که زمین در اختیار اوست. الان شما میبینید لحظه به لحظه، قدم به قدم همه جاهای زمین زیر پوشش آگاهی بشر است. می شود از همه جاش استفاده کرد. بالاخره خدای سبحان برای اوی وسیله حفاظتی هم قرار داد. این چنین نیست که همونطوری که وسیله هست که انسان بر دریا مسلط می شود، وسیله هم هست که بر اون احتراق مسلط می شود. بله؟ لیل و نهار؟ اگر چون چه انسان بر خود یک کره مسلط شد، بر زمین مسلط شد، بر حرکات اینا مسلط است. منتها تسخیر است نه قصر و جبر. تسخیر معناش آن است که خدای سبحان هر کدام از اینها را با جهاز درونی مجهز کرد که نظام داخلی اونهاست و برای هر کدام از اینها یه هدف مشخصی قرار داد و هر کدام اینها را برای نیل به اون هدف هدایت کرد که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اونگاه زمام این مجموعه را به دست انسان داد. تسخیر عبارت از قصر و شتاب تحمیلی نیست. تسخیر غیر از قصر است. اگر کسی آب را بخواهد با فشار از پایین به بالا ببرد، این قصر آب است. ولی اگر بخواهد آبی که از بالای کوه سرازیر می شود او را هدایت کند که هرز نرود، هدر نرود، به پای نهالهای باغ برود، این را میگن تسخیر. یک کشاورز آب را تسخیر کرده است. و اما اگر آب را با فشار بالا بردیم، بر آب با قصر فشار را تحمیل کردیم. قصر غیر از تسخیر است. نظام عالم نظام تسخیر است. یعنی هر چیزی هدفی دارد، نظمی دارد، منتها انسان را طوری آفرید که اینها را در راه مخصوص خود حرکت بدهد و از اینها بهره بگیرد. تسخیر نه یعنی تحمیل، یعنی راهنمایی صحیح و بهره برداری درست. این را میگن تسخیر. حالا این بخواست خدا در آیه ای که از جمله الارض مثلهن، این مطرح می شود که آیا ارض یکی است یا ارض مثل سماوات متعدد است. در سوره لقمان آیه 30 این چنین است، می فرماید الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. فهمود شما اگر خوب بررسی کنید مسئله قابل رؤیت است، خوب قابل درک است. مگر نمیبینید که خدا اون چی که در آسمان و زمین است برای شما مسخر کرد و نعمتهای ظاهره و باطنه را به عنوان شاداب بر شما نازل کرده است، نعم فراوان به شما داده است. اسباق یعنی فراوانی نعمت. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اونگاه فرمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بعضی هستن که در باره خداشناسی جدال میکنن در حالی که نه اهل علمن، نه اهل کشف و شهودن، نه اهل وحی. انسان وقتی در یک زمینه بحث میکند یا باید با تفکر عقلی مسلح باشد، یعنی با براهین عقلی آشنا باشد، یا باید از وحی کاملا با خبر باشد، یا با ریاضت ها چیزی را بتواند از راه صحیح کشف کند. بعضیا نه اهل علم، نه اهل هدایت، نه اهل استفاده از کتاب منیر، اونگاه جدال بی خود میکنم. این هم بخش دیگر از تسخیر. در سوره مبارکه یاسین مسخر بودن یه سلسله دیگر از نعم را می شمارد. آیه 42 این است که و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، برای انسان ها فرمود ما آفریدیم. یا آیه 38 بعدش هم این است که و شمس تجری مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لشمسی ان بقیلها ان تدرک القمر بللیل سابق النهار بکلهم فی فدک یسبحون و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون. اونگاه در همین سوره یاسین آیه 71 و 72 فرمود اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون و زللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. ما این انعام را که یک حیواناتی بودن به طبع وحشی بودن برای اینا رام کردیم، ما رام کردیم در حقیقت که از اینا بهره میگیرن و سوار اینا میشون. این تذلیل یه نحوه تسخیر است. اینا رو ما ذلول کردیم نه ذلیل، یعنی رام کردیم. لذا کسی حق ندارد بر حیوان ستم بکند. گفتن سر حیوان رو نزنید. حقوق متقابلی برای انسان و حیوان در کنار هم ذکر شده است. اینا ذلولن و نه ذلیل، رامن برای انسان. کسی حق ندارد حیوان را تحقیر کند. گفتن صورت حیوان را نزنید. یکی از حقوقی که حیوان بر انسان دارد اینه که اونها که حیوان در اختیارشون است صورت حیوان را نزنن که اهانتی به حیوان است. این را فهمود ما ذلول و آرام کردیم رام کردیم برای شما. و ذلالله علا فی منها رکوبهم و منها یأکلون. اینها نمونه هایی از نعم الهی است که مسخر انسانه. منتها وظیفه انسان در برابر نعم همان است که در سوره زخرف بیان شده است. در سوره زخرف فرمود به این که آیه 12 و 13 والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، چه سفرهای دریایی چه سفرهای خشکی، وسیله نقل و انتقال را ما خلق کردیم. اگر انعام است ما خلق کردیم و اگر کشتی هاست ما شما را هدایت کردیم که چگونه کشتی بسازید. اون صنعت به این طبیعت هر دو نعمت خداست. وظیفه شما بعد از سوار شدن یک حیوان یا سوار شدن کشتی آن است که این جمله ها را بگویید: لتستبو علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علی و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنون و انا الی ربنا لمنقلبون. این جزء سنن رکوب است. انسان که سوار یک مرکب می شود این جمله ها را بگوید، بگوید سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنون. این مخصوص اسب نیست، کشتی هم شامل می شود، اتومبیل هم شامل می شود. فرمود ما این وسایل نقلیه را به شما دادیم، وقتی سوار شدید بگید خدا را شکر این را مسخر ما کرد. لتستبو علی ظهوره، نه تنها علی زهر انعام بلکه زهر اون فلک هم هست. فرمود و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون، کشتی ها را مسخر شما کرد، انعام و حیوانات را مسخر شما کرد که شما بر بالا پشت اونها سوار بشوید و متذکر نعمت حق باشید که این نعمت را خدا به ما داد. بعد این جمله ها را بگویید: لتستبو علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علی و تقولوا، متذکر نعمت حق باشید، یک حمدی داشته باشید، بگید الحمدلله رب العالمین که این نعمت را ما داد، و بعد بگید سبحان الذی سخر لنا هذا، خدا این منزه است که این را برای ما مسخر کرده است. و اگر تسخیر الهی نبود ما اون توان را نداشتیم که اینها را زیر پا بیاریم. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. گفتن این جمله هم جزء مستحبات ذکر حال رکوب اسب است یا رکوب غیر اسب. اون را الان در سوره زخرف هست، اون تسخیر متقابل هست. اون تسخیر متقابل هست، تسخیر متقابل الان عرض میکنیم. زهرش مگه سوار شدن لازم نیست که مرکوب زیشعور باشد که؟ اصل تسخیر کشتی به نعمت الهی است، وگرنه انسان چگونه به این صنعت آگاه می شد و چگونه آب دریا را می شکافت؟ فبود ما فلک را و کشتی را مواخر قرار دادیم، یعنی اینا مواخرند، اینا شکافندند، آب را می شکافند، شما را از ساحلی به ساحل به سلامت می رسانند. فرمود وقتی سوار بر مرکوبی این چنین شدید چند وظیفه دارید. اول حمد خداست، تذکر و نعمت حق است. بعد تسبیح خدای سبحان است که این نعمت را مسخر شما کرد. بعد هم به یاد سفر دیگری که در پیش دارید باید باشید و اون سفر قیامت است. الان شما را سوار این مرکب کردن، از جای به جای میرید، بعدم در آینده نزدیک یا دور سوار یه مرکب دیگری میکنن، از جای به جای میبرن. بعد بگوید و انا الی ربنا لمنقلبون. لذا مستحب است انسان وقتی سوار مرکب می شود این جمله ها را بگوید: سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. اما تسخیر انسان نسبت به انسان، تمام این تسخیرات یک جانبه بود که ذکر شده است، یعنی تسخیر سماوات و عرض برای انسان تسخیر یک جانبه است و انسان اون مقام را دارد که همه این نظام را مسخر کند و بعد از تسخیر این چنین بگوید. اون چه که در سوره زخرف ذکر شده است به عنوان تمثیل است نه تعیین، یعنی فقط به فقط این درباره اسب است و کشتی، نه این چنین نیست. بالاخره هر نعمتی که خدای سبحان به انسان داده است ثم تذکر نعمت ربکم هست، ثم تقول سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این روح قرآن هست. حالا اگر حکم تعبدی فقهی در این زمینه نباشد، ملاکش هست، روح قرآن هست که انسان در برابر نعم این خاطرات داشته باشه. این همه تسخیرها یک جانب است، اما تسخیر متقابل در تسخیر انسان هاست. انسان حق ندارد یک جانبه کسی را مسخر کند. در بار انسان سوره زخرف فرمود به این که تسخیر هرگز یک جانبه نیست، تسخیر متقابل است. آیه 32 از سوره زخرف این است که فرمود: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. فرمود ما انسانها را یکسان خلق نکردیم، همه را در یک استعداد در یک رشته خلق نکردیم، وگرنه کارها فلج می شود. اگر همه طبیب می شدن یا همه مهندس می شدن یا همه کشاورز می شدن هرگز اوضاع از نظام احسن برخوردار نبود. فهمون ما افراد را گوناگون با استعدادهای مختلف با اشتیاقهای گوناگون خلق کردیم تا با تسخیر متقابل نظام احسن بگردد. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا نه سخری یا، اون که دیگری را مسخره می کند اون در یک آیه دیگری با کیفر الهی تهدید شد و بیان شد. اما در اینجا فرمود افراد جامعه همه ابعاضن، ابعاضن یعنی همه بعض یک کلن، هیچ تفاوتی بینشون از این جهت نیست. پس انسانی نسبت به انسان دیگر مزیت نداره. اگر یک مزیتی هست اون به تقواست، اون اندالله است، نه در نظام دنیایی. رو مسائل دنیایی چه انسان با تقوا چه انسان غیر تقوا این چه نیست که کسی بتواند کسی رو بر کسی تحمیل کند. اون نظام ارزشی اندالله روشن می شود که محور ارزش تقواست، هر کی اتقاست اکرم است و هر کی تقیست کریم است. اما این تسخیر در آیه سوره زخرف تسخیر متقابل است، هر کسی بار دیگری را کشید دیگری هم یقیناً بار او را به عهده می کشد. این نظام است. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اگر یک طبیبی باری دارد و ساگ او و بار او را یه باربر میبرد و در کنار خیابان این طبیب اون باربر را تسخیر کرده است، وقتی این باربر بیمار شده است، طبیب لباس درمانی میپوشد و به همه نیازهای این باربر محترم میپردازد ولو در حد آزمایش. اون کاری که باربر طبیب را تسخیر میکند به سنگین تر است یا اون طوری که طبیب باربر را تسخیر کرد؟ فبود نظام، نظام تسخیر متقابل است. حق یک جانبه یا تسخیر یک جانبه نیست که کسی بتواند بر کسی خود را تحمیل کند. و اگر کسی گرفتار تسخیر یک جانبه بود، شر الناس است، ملعون مل القا کله علی الناس. شر الناس کسی است که تسخیر یک جانبه داشته باشد، ملعون کسی است که کلش را بر جامعه القا کند که تسخیر یک جانبه داشته باشد. اگر چون چه بار دیگران را به دوش کشید و به نوبه خود باری را بر دیگران تحمیل کرد، این می شود تسخیر متقابل. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه که از یک طرف هر بعضی با بعض دیگر، این می شود تسخیر متقابل. و ممدوح اون تسخیر یک جانبه را گفتن سخریا و مذموم است. در آیه دیگر به عنوان سخریا ذکر شده است و مذمت شده است و در جوامع روایم به عنوان ملعون من القا کله علی الناس ذکر شده است. اما این تسخیر ممدوح همون تسخیر متقابل است. والحمدلله.